ساعت 24 در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. ثانیه هایی است که وارد روز جمعه 22 شهریور ماه سال 1392 برابر با 13 سپتامبر 2013 میلادی شدیم. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همکارانم در تحریری رادیو فردا در این مجله مثل همیشه برای شما مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و گفتگوها تدارک دیدن. اما پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری این مجله رو بشنوید، در ابتدا همراه میشیم با الهی روانشاد تا ببینیم تا این لحظه در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. الهی جان
سپاسگزارم. درود بر شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد گفت تحویل سلاح‌های شیمیایی سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. جان کری در عین حال به حکومت سوریه هشدار داد که در صورت نابود نشدن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه اقدام نظامی علیه این کشور انجام خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در این باره گفت که نابودی سلاح‌های شیمیایی دلیلی برای حمله نظامی به این کشور باقی نخواهد گذارد. سوریه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی شده است. بشار اسد میگوید 30 روز پس از پیوستن به این کنوانسیون سوریه میتواند برای تحت کنترل درآوردن سلاح‌های شیمیاییش اقدام کند. نماینده اسرائیل در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی ادامه می‌دهد. او افزود که تغییر در دولت ایران به معنای تغییر سیاست هسته‌ای آن کشور نیست. این گفته‌ها در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی از سوی نماینده اسرائیل مطرح شده است که رضا نجفی نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت او برای حل نهایی مسئله هسته‌ای با آژانس همکاری خواهد کرد. در همین حال روز چهارشنبه نماینده آمریکا در آژانس نیز گفت که واشنگتن شاهد پیشرفت‌های دردسر آفرین در برنامه هسته‌ای ایران است. جوزف مکمانوس از حسن روحانی خواست تا گام‌های مشخصی را برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه ماهیت این برنامه بردارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر کرده است، بعد از ظهر روز پنجشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، روحانی همکاری اقتصادی دو کشور را بسیار خوب و حائز اهمیت خواند و خواستار ارتقای این همکاری ها شد. قرار است حسن روحانی روز جمعه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. وزیر اطلاعات ایران محمود علوی در سخنانی بسیار تند از تخلیه اردوگاه اشرف و کشته شدن 52 تن از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه استقبال کرد و این رویداد را به ملت‌های ایران و عراق تبریک گفت. خانه سینما پس از 2 سال بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، خانه سینما همزمان با روز 21 شهریور، روز ملی سینما و با حضور حجت الله ایوبی، رئیس سازمان سینمایی روز پنجشنبه بازگشایی شد. در این مراسم سینماگرانی همچون عزت الله انتظامی، رخشان بنی اعتماد، بهمن فرمانارا، رضا کیاییان، علیرضا داوود نژاد و هانیه توسلی شرکت داشتند. با بازگشایی خانه سینما، مجمع عمومی آن باید برگزار شود و هیئت مدیره این نهاد صنفی را انتخاب کند. وحید، سپاسگزارم.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از الهی روانشاد شنیدید. همچنان اگر همراه ما باشید بیشتر خواهید شنید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارکیدن. سوریه سرانجام پذیرفت به معاهده بین‌المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی بپیوندد. گزارشی در همین زمینه خواهید شنید. اولین سفر خارجی رئیس جمهور ایران به بیشکک قرقیزستان، دیدار با پوتین مهمترین دیدار حسن روحانی است.
از این که اولین سفر خارجی من در دوره ریاست جمهوری از کشور زیبای شما و از شهر بیشکک هست، خوشحال هستم.
ترکیه همچنان ناآرام است. سومین روز تظاهرات معترضین با نیروهای پلیس.
درگیری‌ها که از روز یک شنبه شروع شده در شهرهای مختلفی مثل استانبول، آنکارا و جنوب ترکیه شهر هاتای در جریان هست.
دو سال مناقشه دامنه‌دار در یک نهاد صنفی. روز پنجشنبه درهای خانه سینما باز شد. گفتگویی در این زمینه خواهید شنید با علیرضا داوودنژاد، کارگردان سینما در تهران.
کلیت خانه سینما ترس دولت هر وقت خواد به من در وقت خواد باز میکنه، اما همه قصی مدیریتی بیاد این در بسته رو باز میکنه، روزنه از امید و نور رو باز میکنه.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها را خواهید شنید. سرانجام در زیر فشارهای فزاینده غرب، دولت سوریه آمادگی خودش را برای پیوستن به معاهده بین‌المللی منع جنگ‌افزارهای شیمیایی اعلام کرد و برای پیوستن به این معاهده تقاضانامه و مدارک لازم را به سازمان ملل تحویل داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسین قویمی.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که دولت سوریه مدارک خود را برای پیوستن به معاهده منع جنگ‌افزارهای شیمیایی به این سازمان ارسال کرده است که نخستین گام برای پیوستن به این معاهده محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل گفته است که تقاضانامه حکومت سوریه به جریان افتاده و در مرحله ترجمه است. درخواست دولت دمشق دو روز پس از آن فرستاده می شود که این کشور پذیرفت تا معاهده بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را امضا کند. سوریه تا کنون حاضر نشده بود که به این معاهده بپیوندد. معاهده منع جنگ افزارهای شیمیایی هر گونه توسعه، تولید، ذخیره و استفاده از این سلاح‌ها را ممنوع کرده است. این معاهده از اعضای خود می‌خواهد نسبت به اعلام و نابودی ذخایر زرادخانه‌های شیمیایی خود اقدام کنند. در همین حال بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسیه اعلام کرد که دمشق تنها زمانی نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی خود را خواهد پذیرفت که آمریکا تهدید به حمله علیه سوریه را متوقف کند. بر اساس گزارشی که خبرگزاری روسیه ریا نوستی منتشر کرده است، بشار اسد همچنین گفت که دمشق یک ماه پس از پیوستن به معاهده منع تولید سلاح‌های شیمیایی اطلاعات مربوط به زرادخانه خود را به سازمان ملل ارائه می‌کند. به گفته رئیس جمهوری سوریه این روند استاندارد است و کشورش آن را انجام خواهد داد. بشار اسد به تلویزیون دولتی روسیه 24 گفت زمانی که مشاهده کردیم آمریکا واقعا به دنبال ایجاد ثبات در منطقه است و تهدید به حمله را پایان داده و همچنین ارسال سلاح برای تروریست‌ها را متوقف کرده، آن زمان به این نتیجه می‌رسیم که این روند می‌تواند نهایی شود. بشار اسد که کشورش دو سال و نیم است درگیر جنگ داخلی است، در مصاحبه خود تأکید کرده که پذیرش نظارت بین المللی بر زرادخانه شیمیایی روسیه روندی دو جانبه است و به گفته وی این روند تنها زمانی اجرایی خواهد شد که آمریکا تهدید به اقدام نظامی علیه حکومت دمشق را متوقف کند. او تأکید کرده که تهدیدات آمریکا هیچ تأثیری بر تصمیم حکومت او در زمینه تحت نظارت قرار دادن سلاح‌های شیمیایی نداشته و تنها به دلیل پیشنهاد روسیه این کار را پذیرفته است. به دنبال حمله شیمیایی روز 21 اوت به حومه دمشق، آمریکا و کشورهای غربی اعلام کردند که رژیم بشار اسد در این حمله دست داشته است. مقام‌های آمریکایی می‌گویند که در این حمله بیش از 1400 نفر کشته شدند. حکومت سوریه اتهام حمله شیمیایی به حومه دمشق را رد کرده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نخستین سفر خارجیش روز پنجشنبه برای شرکت در نشست سازمان همکاری شانگهای وارد بیشکک پایتخت قرقیزستان شد. آقای روحانی امروز جمعه با پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو میکنه، دیداری که به نوشته خبرگزاری ها از مسئله پیشنهاد روسیه برای ساخت نیروگاهی دیگر در بوشهر، سامانه‌های تحویل نشده S-300، بحران در سوریه و همکاری‌های کشورهای حوزه دریای خزر در سیاهه مسائل مورد بحث و گفتگوی دو رئیس جمهوره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهی روانشاد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نخستین سفر خارجیش برای شرکت در اجلاس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک در قرقیزستان است.
از این که اولین سفر خارجی من در دوره ریاست جمهوری از کشور زیبای شما و از شهر بیشکک هست خوشحال هستم. از آغاز استقلال کشورتون ما جزو اولین کشورهایی بودیم که استقلال شما کشور شما رو به رسمیت شناختیم و همواره دنبال توسعه روابط دو جانبه بودیم. زمینه‌های فراوانی هم برای توسعه روابط دو کشور وجود داره.
حسن روحانی در حاشیه اجلاس روز پنجشنبه با رئیس جمهوری چین ملاقات داشت و روز جمعه نیز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد، دیداری که رسانه‌های روسیه روزهاست آن را در کانون توجه خود دارند. روزنامه روسیه کامرسانت روز چهارشنبه به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین گزارش داد که رئیس جمهوری روسیه در گفتگو با همتای ایرانیش حسن روحانی او را از آمادگی کشورش برای تحویل سامانه‌های پدافند هوایی آنتی 2500 به جای S-300 و همچنین پیشنهاد روسیه برای ساخت دومین نیروگاه هسته‌ای در بوشهر آگاه خواهد کرد. در گزارش روزنامه کامرسانت آمده است که پیشنویس این دو قرارداد به دستور پوتین قرار است تا روز جمعه که دو رئیس جمهوری با هم ملاقات خواهند کرد تهیه شود. روز پنجشنبه خبرگزاری روسیه ایتارتاس گزارش داد که روسیه امیدوار است که ارجاع درخواست خسارت ایران به دادگاه بین المللی حکمیت به دلیل سرباز زدن مسکو از اجرای قرارداد تحویل سامانه S-300 حل و فصل و منتفی شود. روسیه سه سال پیش اعلام کرد که پیرو اعمال تحریم‌ها بر ایران نمی‌تواند سامانه پدافند دفاعی S-300 را به ایران بفروشد، دلیلی که ایران نپذیرفته و با ارائه شکایتی علیه روسیه به دادگاه بین المللی حکمیت درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرده است. دستیار رئیس جمهوری روسیه یوری اوشاکوف در یک گفتگوی رسانه‌ای در پایان روز نخست کنفرانس سازمان همکاری شانگهای در بیشکک به خبرنگاران گفت ولادیمیر پوتین روز جمعه در این باره با همتای خود حسن روحانی مذاکره خواهد کرد. او گفت مذاکره درباره مسئله ارجاع شکایت ایران به دادگاه بین المللی حکمیت در فهرست گفتگوها قرار دارد و افزود که مطمئن است که مسائل مختلف درباره همکاری‌های فنی نظامی دو کشور در این ملاقات مورد بحث قرار خواهند گرفت. مشاور ولادیمیر پوتین افزود که ما پیشنهادات خود را مطرح کردیم و امیدواریم که به نتیجه برسیم. دستیار رئیس جمهوری روسیه همچنین خبر داد که رئیس جمهوری ایران و همتای روسش روز جمعه درباره همکاری‌های هسته‌ای صلح‌آمیز نیز گفتگو خواهند کرد. او در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا موضوع پیشنهاد روسیه برای احداث یک نیروگاه اتمی دیگر در بوشهر هم از جمله مسائل مورد بحث دو رئیس جمهوری خواهد بود، تنها به این پاسخ بسنده کرد که تمامی مسائل در مورد همکاری‌های دو کشور مورد بحث قرار خواهند گرفت و در نهایت به تحویل اجرایی واحد یک نیروگاه هسته‌ای بوشهر اشاره کرد و گفت که روز 24 سپتامبر مسئولیت اجرایی این واحد به ایران تحویل داده خواهد شد. ایتارتاس به روابط اقتصادی دو کشور ایران و روسیه نیز اشاره کرده است و از قول دستیار و مشاور رئیس جمهوری روسیه نوشته است که رؤسای جمهوری ایران و روسیه ماه گذشته میلادی تماسی تلفنی داشتند و هر دو موافق بودند که ضروری است که روابط اقتصادی دو کشور که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است گسترش یابد.
گزارش الهی روانشاد رو میشنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 14 دقیقه است که وارد روز جمعه شدیم. ساعت به وقت اروپای مرکزی هم 21:44 است. فرصت هست تا به صدای شما شنوندگان رادیو فردا گوش بدیم که با ما تماس گرفتید.
آقای خامنه‌ای، این همه به مردم میگویید بصیرت داشته باشید، یک کمی خود بصیرت داشته باش. میدانی مردم ایران با چه مشقتی دارن زندگی میکنن؟ تا کی میخوایی لجبازی کنی؟ بیا شجاعت داشته باش، یک جام زهر بنوش، ما را از این بدبختی نجات بده. از قائم شهر.
آقای خامنه‌ای دست از این کاراتون بکشین، به خدا مردم مریضن، دارو نیست، مردم داره روز به روز از بین میره، تو خدا دست بکشین بس دیگه.
میخواستم به این وطن که همش مرتب صدای اوباما رو صدا میکنن و امریکا رو ازش استمداد میکنن بگم مگر شما وطن ندارید؟ شما به جای اینکه این رو اجنبی رو وارد جریان مملکت ما بکنید، اگر اون مسئولینی که بعد هفتن ایراد دارن دعا بکنید که خدا اصلاحشون بکنه. چرا میخواید مملکت مثل عراق و افغانستان و پاکستان سایر کشورها گرفتار تجاوز اجنبی بکنید؟
در کشوری که جون انسان‌ها برای اینا ارزش نداره شما دم از حقوق حیوانات می‌زنید؟ نمی‌بینید این همه کشته‌ها تو تصادفات رانندگی تو جاده‌ها، این همه اعدام‌ها؟ اون وقت شما میگید که دم از حقوق حیوانات می‌زنید و فکر می‌کنید اینا برای سران ارزش داره؟
من به عنوان یکی از شنونده های این رادیو وظیفه خودم میدونم که به تهدید خانواده های کارکنان رادیو فردا اعتراض کنم و بگم که سران این رژیم میدونن شماها حقیقت رو برای مردم آشکار میکنید، برای همین هم نمیتونن تحمل کنن که مردم آگاهی پیدا کنن و خانواده هاتون مورد تهدید قرار میدن. دست مریضات به شما دوستان رادیو فردا که با این شرایط باز هم به رسالتتون ادامه میدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رضا نجفی نماینده جدید ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت که او با این نهاد جهانی برای حل و فصل مسائل هسته‌ای همکاری می‌کند. حسین قوامی گزارشی داره در همین زمینه که با هم میشنویم.
به گزارش خبرگزاری رویترز، رضا نجفی نماینده جدید ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که برای نخستین بار در نشست آژانس در وین شرکت میکرد، بار دیگر موضع ایران در باره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تکرار کرد و گفت ایران از حق برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای دست نخواهد کشید. مقام های ایران می گویند برنامه هسته‌ای آنها برای اهداف صلح‌آمیز از جمله تحقیقات پزشکی و تولید برق است، اما تا کنون نتوانستند جامعه جهانی را متقاعد سازند که برنامه هسته‌ای تهران صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون با تصویب 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ولی تهران تا کنون از این درخواست سرپیچی کرده و غنی‌سازی را حق خود می‌داند. نماینده ایران در آژانس در بیانیه‌ای گفت ما منتظر همکاری نزدیک با یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تیم او در روزهای آتی هستیم. آقای آمانو دوشنبه گذشته در جلسه شورای حکام آژانس در وین گفته بود که آژانس به همکاری سازنده با دولت حسن روحانی برای رفع مسائل مهم از راه‌های دیپلماتیک متعهد است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت جدید ایران سنگ اندازی در برابر بازرسان آژانس را متوقف کرده و فوراً به نگرانی‌ها درباره تحقیقات مشکوک خود درباره سلاح‌های هسته‌ای پاسخ دهد. سخنان رضا نجفی در مورد همکاری با آژانس در حالی بیان می‌شود که جوزف مکمانوس، نماینده آمریکا در این نهاد بین‌المللی، روز چهارشنبه تأکید کرد که واشنگتن شاهد پیشرفت‌های دردسرآفرین در برنامه هسته‌ای ایران است. آقای مکمانوس افزود واشنگتن آماده همکاری با دولت جدید ایران برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک است، به گونه‌ای که به گفته او به نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای تهران پاسخ داده شود. او در نهایت از حسن روحانی خواست تا گام‌های مشخصی را برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه ماهیت این برنامه بردارد. نمایندگان اتحادیه اروپا در آژانس نیز روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای ایران را تهدید کردند که در صورت عدم همکاری با بازرسان آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش اقدامات دیپلماتیک علیه تهران را تشدید می‌کنند.
گزارشی رو خب آماده داریم در مورد ترکیه. شما مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید، حتما در اخبار پیگیری کردید و شنیدید که در ترکیه تظاهرات معترضان و درگیری اونها با نیروهای پلیس در شهرهای استانبول، آنکارا و هانای سومین روز خودش رو پشت سر میذاره. دور جدید این اعتراضات یک روز پس از مراسم تشییع جنازه یک جوان دانشجوی 22 ساله آغاز شد که نحوه کشته شدن او خشم و اعتراض مردم علیه دولت ترکیه رو شدت بخشید. شیرین فامیلی در گفتگوی با فرشاد محمدی روزنامه‌نگار در ترکیه از او درباره آخرین خبرها و درگیری‌ها پرسیده است. فرشاد محمدی:
درگیری‌ها که از روز یک شنبه شروع شده در شهرهای مختلفی مثل استانبول، آنکارا و جنوب ترکیه شهر هاتای در جریان هست. دیروز بیش از چندین هزار نفر در استانبول تجمع کردند در اعتراض به کشتن جوان 22 ساله‌ای که در اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی خاورمیانه حضور داشته. پلیس ضد شورش هم با شلیک گاز اشکاور و ماشین آبپاش به معترضین حمله کرده. در این درگیری‌ها ده‌ها نفر زخمی شدند، به نحوی که موزه اپرای سوریا در استانبول دیشب برای ساعاتی تبدیل به بیمارستان صحرایی شد.
به نظر میرسه در مورد کشته شدن دانشجوی 22 ساله در جریان تظاهرات بین مسئولان دولتی و پلیس با مخالفان و معترضان اختلاف نظرهایی هست. این اختلاف نظر چی هست؟
اون جور که رسانه ها از قول شاهدان عینی گزارش کردن، احمد آتکان با شلیک مستقیم کپسول گاز اشکاور و برخوردش به جمجمش کشته شده. اما در واقع مقامات رسمی و حکومتی ترکیه این موضوع رو رد کردن. آقای حسن آتبول نماینده حزب جمهوری خواهی خلق در پارلمان ترکیه دیشب به خبرگزاری رویترز گفته بود که این جوان 22 ساله با شلیک مستقیم گلوله کشته شده و تاکید کرد که به این جوان دو بار شلیک شده. اما فرماندار هاتای در بیانیه‌ای که منتشر کرده عنوان کرد که این جوان از پشت بام سقوط کرده و کشته شده. با این حال تیمی از محققان پارلمان ترکیه در حال تحقیق روی این موضوع هستند. گزارش‌های اولیه‌ای منتشر شده که نشون میده بر اثر خونریزی داخلی درگذشته.
واکنش مسئولان دولتی و مقامات ترکیه به این دوره جدید اعتراضات تا به حال چی بوده؟
موضوع سوریه باعث شده که سایه بیفته روی این اعتراضات اخیر، به خاطر اینکه احزاب مخالف و دولت رجب اردوغان یا حزب عدالت و توسعه موضع مشترک در قبال سوریه دارند و در حال حاضر که اوضاع خطرناک شده در سوریه و احتمال حمله نظامی وجود داره، به نظر میرسه که اینا قصد ندارن که اختلافاتی که از ماه جون شروع شده بود رو تشدید بکنن. با این حال عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در صحبتی گفته که این موضوع واقفه که این جوان کشته شده، گفته که کشته شدن یک نفر شوخی نیست و قطعا به این موضوع رسیدگی میشه.
آقای محمدی، افزون بر این که معترضان الان خواستار این هستن که نحوه کشته شدن این جوان دانشجو روشن بشه، آیا خواستها و مطالبات اونها در این دور جدید اعتراضات تغییراتی کرده؟
کبریتی که ماه شوان انبار باروت معترضین در میدان تقسیم و پارک گزی افتاد و معترضین رو خشمگین کرد نسبت به سیاست‌های اردوغان، مطالبه‌ای رو روی میز این احزاب آورد که پیشتر از اون به این صراحت بیان نمی‌شد. علناً در تمام خیابون‌ها و همینطور در بیانیه‌هایی که توسط احزاب و گروه‌های مختلف صادر می‌شد، اونا می‌خواستن که حکومت حزب عدالت توسعه استعفا بده. مطالبات زیاد دیگه هم در بیانیه‌های گروه مختلف دیده میشه. از جمله مسئله آزادی بیان هست در ترکیه. ترکیه یکی از بزرگترین زندان‌های روزنامه‌نگارا هست. بیش از 126 روزنامه‌نگار در زندان به سر می‌برن. بیش از 50 نفر از روزنامه‌نگاران به دلیل انتشار گزارش‌های در رابطه با اعتراضات از کار برکنار شدن. مطالبه دیگه که وجود داره بحث اسلامی کردن جامعه هست، از جمله موضوع محدودیت مصرف الکل یا موضوعاتی که در مورد زنان حامله بیشتر مطرح شده بود. این سیاست‌ها باعث شده که در واقع این اعتراضات شدت پیدا بکنه و اختلاف نظر بین حزب حاکم و مردم تشدید بشه.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با فرشاد محمدی روزنامه‌نگار در ترکیه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
درهای خانه سینما روز پنجشنبه سرانجام با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و جمع زیادی از سینماگران شناخته شده ایرانی باز شد و این نهاد صنفی پس از نزدیک به 2 سال مناقشه دامنه‌دار پذیرای سینماگران شد. پس از بازگشایی این نهاد صنفی حجت الله ایوبی در جمع سینماگران گفت که مبنای برگزاری مجمع عمومی آینده خانه سینما اساسنامه فعلی این نهاد است و از لزوم وجود تنها یک خانه سینما صحبت کرد. درباره اتفاقات روز پنجشنبه خانه سینما بابک غفوری آذر با علیرضا داوود نژاد کارگردان شناخته شده که از جمله این سینماگران حاضر در خانه سینما بود صحبت کرده و نخست از او درباره اظهارات رئیس سازمان سینمایی پرسیده است. علیرضا داوود نژاد:
صحبتایی که امروز قبل از جلسه مطبوعاتی ما از آقای ایوبی شنیدیم خیلی حرفای امیدوارکننده بود و واقعا میشد متوجه شد که ایشون برای هنرمند، هنر، سینما احترام و ارزش قائله و روی فعالیت صنفی حساب کرده، روی همکاری اصناف برای حل مشکلات سینما حساب باز کرده. اینا چیزای مثبتی بود که امروز من شاهد بودم و هر حال دیگه فقط بیم نیست، امید هم هست.
و بر این اساس خب میشه پیش بینی کرد که دولت دیگه دخالتی در امور خانه سینما نمیکنه؟
به هر حال ترش کلید خانه سینما دست دولت هر وقت بخواد ببنده هر وقت بخواد باز میکنه، اما همه قصدی مدیریتی بیاد این در بستر باز میکنه و اظهار علاقه میکنه به همکاری با سونو و واقعا احترام میذاره به هنرمندا، هر حال یه فضای جدیدیه که یه روزنه از امید و به هر حال نور رو باز میکنه و اگر این گرایش‌هایی که اصولا مخالف با این هستن که در ایران تولید کالای فرهنگی صورت بگیره اذیت نکنن و فشار نیارن و کارشکنی نکنن، میشه امیدوار بود که این سنگای سر راه تولید تو سینما ایران برداشته بشه.
فکر میکنید تصمیم آقای ایوبی در برگزاری مجمع عمومی زیر نظر هیئت مدیره فعلی خانه سینما با موافقت سینماگران مخالف که در نهادی مثل خانه سینمای معروف به شماره 2 هستن قرار بگیره؟
ولی نمیدونم ولی فکر میکنم اگر که اصولا خانه سینما این مجال پیدا بکنه که به حل معضلاتی که اصناف دارن بپردازه، این خود به خود زمینه کنار هم اومدن رو فراهم میکنه. یعنی کافیه همین الان عزم جدی مدیریت دولتی و صنفی برای مبارزه با قاچاق، مبارزه با تکثیر غیر مجاز، سرقت، نمایش‌های غیرقانونی فیلم ایرانی اعلام بشه و یه حرکت جدی صورت بگیره. من مطمئنم همین در قدم اول همه نیروها با هر گرایشی از فضل و تلقی و هر تفکری مشارکت میکنن و خود این مشارکت زمینه‌های رفع اختلاف رو به تدریج فراهم میکنه. یعنی رفتن به سراغ انجام کارهای عامل منفعه و حل کردن معضلات واقعی صنفی در زمینه سرمایه گذاری، تولید، توزیع، نمایش، ممیزی، مناسبات سینما با نهادهای پیرامونی، بریم به سمت حل معضلاتی که این نوع مشکلات ایجاد کردن، خود به خود زمینه های به اصطلاح وفاق شکل میگیره.
با آغاز به کار دوباره خانه سینما قاعدتا باید شاهد مشارکت سینماگران در مسائل مهمی مانند عضویت در شوراهای پروانه نمایش و ساخت باشیم بنابر قانونی که پیش از این بود. فکر میکنه که در دولت فعلی باز هم خانه سینما مشارکتی در همین امور مهم تصمیم گیری خواهد داشت؟
عنوان مشارکت اصناف در سیاست گذاری ها و امور اجرایی همه این چیزا جا میگیره دیگه. وقتی قراره که مشارکت صنفی وجود داشته باشه، یعنی هم در سیاست گذاری ها هست هم در تصدی امور هست، چون دولت باید علاقمند وزاران اظهار میکنن که مایل هم تصدیگری و بخش خصوصی واگذار کنن. خب تو سینما این معناش اینه که این مشارکت توی تمام مراحل سرمایه گذاری، تولید، توزیع، نمایش، اینا ولابد حتما ممیزی و بعدش هم حل موزلات پیرامونی اینا باید وجود داشته باشه دیگه. یکیش هم میشه شورای صدور پروانه ساخت.
گفتگوی بابک غفوری آذر رو میشنیدید با علیرضا داوود نژاد، کارگردان سینما.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دقیقاً 30 دقیقه است که از روز جمعه 22 شهریور ماه سال 1392 گذشت. اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، ما امشب مجله .com رو داریم، کاری از حامد پارسی که مثل همیشه پخش خواهد شد. اما قبل از اون آخرین خبرها رو بشنویم از الهی روانشاد.
وقت بخیر شنوندگان گرامی. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با همتای روس خود در واکنش به گفته‌های بشار اسد درباره سلاح‌های شیمیایی گفت تحویل سلاح‌های سوریه نمی‌تواند 30 روز به طول بیانجامد. جان کری در این حال به حکومت سوریه هشدار داد که در صورت نابود نشدن کامل تسلیحات شیمیایی سوریه، اقدام نظامی علیه این کشور انجام خواهد شد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم در این باره گفت که نابودی سلاح‌های شیمیایی دلیلی برای حمله نظامی به این کشور باقی نخواهد گذاشت. سوریه با ارسال نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی شده است. بشار اسد میگوید 30 روز پس از پیوستن به این کنوانسیون سوریه میتواند برای تحت کنترل درآوردن سلاح‌های شیمیاییش اقدام کند. نماینده اسرائیل در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفت ایران همچنان به تلاش برای دستیابی به تسلیحات اتمی ادامه میدهد. او افزود که تغییر در دولت ایران به معنای تغییر در سیاست هسته‌ای آن کشور نیست. این گفته‌ها در شورای حکام در حال از سوی نماینده اسرائیل مطرح شده است که رضا نجفی نماینده جدید جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت او برای حل نهایی مسئله هسته‌ای با آژانس همکاری خواهد کرد. در همین حال روز چهارشنبه نماینده آمریکا در آژانس نیز گفت که واشنگتن شاهد پیشرفت‌های دردسر آفرین در برنامه هسته‌ای ایران است. جوزف مکمانوس از حسن روحانی خواست تا گام‌های مشخصی را برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه ماهیت این برنامه بردارد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران که برای شرکت در اجلاس شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر کرده است، بعد از ظهر روز پنجشنبه با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. قرار است حسن روحانی روز جمعه امروز با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کند. وزیر اطلاعات ایران محمود علوی در سخنانی بسیار تند از تخلیه اردوگاه اشرف و کشته شدن 52 تن از کادرهای ارشد سازمان مجاهدین خلق در این اردوگاه استقبال کرد و این رویداد را به ملت‌های ایران و عراق تبریک گفت. محمود علوی گفت شعله خشم ملت عراق منافقین را در شراره خود خاکستر کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های دولت موقت مصر اعلام کردند که وضعیت فوق‌العاده در این کشور را به دلیل ناامنی به مدت 2 ماه دیگر تمدید کردند. اعلام وضعیت فوق‌العاده پس از آن اعلام شد که نیروهای امنیتی مصر با هواداران اخوان المسلمین در اواسط مرداد ماه درگیر شدند. در درگیری روز 23 مرداد ماه در مصر بیش از 1000 نفر کشته شدند. خانه سینما پس از 2 سال بازگشایی شد. به گزارش خبرگزاری های ایران، خانه سینما همزمان با 21 شهریور روز ملی سینما و با حضور حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی روز پنجشنبه بازگشایی شد. با بازگشایی خانه سینما، مجمع عمومی آن باید برگزار شود و هیئت مدیره این نهاد صنفی را انتخاب کند. وحید.
آخرین خبرها رو از الهی روانشاد شنیدید. در ادامه شما شنونده مجله .com خواهید بود که مثل همیشه حامد پارسی اون رو تهیه کرده. در این برنامه حضور وزرا و مقامات دولت حسن روحانی در شبکه‌های مجازی و به ویژه فیسبوک مورد بررسی قرار گرفته. من وحید فروستاد به همراه دیگر همکارانم هم در این بخش خبری به ویژه الهی روانشاد و همچنین امیر در بخش فنی لحظات خوش و آرامی را آرزو دارم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگه ای از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم سعی میکنیم به همراه هم گشت و گذار رادیویی دیگه داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری های جدید. در چند هفته‌ای که از آغاز به کار دولت جدید در ایران می‌گذره، صفحات مختلفی در فیسبوک با نام و نشان دولت مردان مختلف جمهوری اسلامی راه افتاده. از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که صفحه فیسبوکی خودش رو تبدیل کرده به محلی برای نظرخواهی از کاربران، تا مرضیه افخم سخنگوی همین وزارتخانه که حالا معلوم شده صفحه‌ای که با استفاده از نام و تصویر او موفق شده بود بیش از 24,000 کاربر ایرانی فیسبوک رو در کمتر از یک هفته جذب کنه، صفحه جدیه که ارتباطی با اون نداره. در برنامه این هفته دات‌کام مروری داریم بر حضور دولت مردان ایرانی در شبکه‌ای که هنوزه به طور رسمی در ایران فیلتره.
شبکه‌های اجتماعی
فیسبوک مدت هاست که در ایران فیلتره و هرچند گهگاه برای مدتی کوتاه از اون رفته فیلتر شده، اما باز هم پس از چند روز یا چند هفته دسترسی به اون رو از نو محدود کردن. حالا با آغاز به کار دولت جدید و در حالی که وزارت ارتباطات هم یک روز در میون وعده هایی در مورد بهبود وضعیت اینترنت یا بازنگری در وضعیت فیلترینگ میده، موج جدیدی از ایجاد صفحه هایی به نام مقام های دولت جدید در فیسبوک شکل گرفته. صفحاتی که بعضی از اونها مثل صفحه وزیر خارجه ایران بسیار فعالن و بعضی هم صرفاً با ساب دهنده عکس ها و خبرهای رسمی هستند. اما چنین صفحاتی چه کارکردی رو در فیسبوک دنبال میکنن و تا چه اندازه میشه اعتماد کرد که این صفحات با ساب دهنده دیدگاه های صاحبان اونها هستن یا اساساً به این مقام های ایرانی تعلق دارن؟ در مورد این موضوع این هفته با همکارم هانا کاویانی گفتگو داشتم که شاید بتونه برخی از سوال های شما رو در این زمینه در بر بگیره. بذار اول به این نکته بپردازیم که اهمیت حضور چهره‌های سیاسی دولت مردان توی فیسبوک چیه؟
به هر حال پدیده شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و توییتر پدیده‌های خیلی تازه‌ای برای استفاده سیاستمداران نیستن. در ایران هم مدتی هستش که این موضوع رو سعی می‌کنن که سیاستمدارا و افرادی که در دولت هستند و به طور رسمی فعالیت می‌کنن ازش استفاده بکنن. در دنیای مدرن شاید بشه گفت یک پدیده هست به اسم دیپلماسی عمومی. از طریق این دیپلماسی عمومیه که سیاستمدارا میتونند ارتباط بهتری با مردم برقرار بکنن و از طریق این ارتباط شاید کمی غیر رسمی بتونن هم حرف خودشون رو به مخاطب برسونن، همین که بتونن حرف مخاطب رو بفهمن و از خواسته های مخاطبشون هم بیشتر بشنون. نمونش رو مثلا هفته گذشته ما دیدیم وقتی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از طریق صفحه توییتر خودش که حسابی بود که خیلی هم از اون استفاده نمی کرد و خیلی اخیراً در روزهای گذشته شروع کرده استفاده از اون، سال نو یهودیان رو تبریک گفت و تبدیل شد به یکی از تیترهای خبرگزاری‌های بین المللی.
خب حالا ولی نکته‌ای که پیش میاد این هست که ما چطور میتونیم بازشناسی کنیم و اعتماد کنیم که این صفحات واقعاً مرتبطن به این اشخاص، صفحه آقای ظریف رو واقعاً آقای ظریف میگردونه؟
حقیقتش رو بخوای جواب سوالت اینه که بسیار این کار سختیه، به دلیل اینکه خصوصا در روزهای اخیر که ما با موجی از حضور یا حداقل مشاهده نام افراد دولت جدید، دولت حسن روحانی در فیسبوک مواجه شدیم، بحث‌های بیشماری بود درباره اینکه کدوم یکی از این صفحه‌ها واقعاً متعلق به وزرای دولت حسن روحانی هست. تکلیف صفحه فیسبوک آقای ظریف رو خودشون هفته‌های پیش مشخص کردن وقتی که گفتن که این سفر خودشون و پسرشون اداره می‌کنن و در فضای خارج از فیسبوک در مصاحبه‌هاشون هم درباره‌اش صحبت کردن. اما صفحات دیگری هستش که مشخص مشخص نیست دقیقاً این صفحات رو چه کسی اداره میکنه، یا اینکه آیا خود وزیر مربوطه به طور مستقیم پای فیسبوک نشسته، یا اینکه دستیارانشون، همراهانشون و همفکرانشون دارن این کارو میکنن. چند وزیر هستن، مثل آقای ظریف یا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت رو میشه بهش اشاره کرد، که خیلی تقاضا کرده از کاربرای فیسبوک که صفحات دیگری که به اسم ایشون باز شده رو لایک نکنن و فقط به اون صفحه‌ای که ایشون تاکید داره که صفحه خودش هست، ترغیب کردن کاربرانو که به این صفحه مراجعه بکنن. همینطور صفحه آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری هم صفحه‌ای هستش که بیشتر سعی میکنن از کارهای روزانه‌ای که به عنوان معاون رئیس جمهور دارند بنویسن توش. این صفحه ها به نظر میاد صفحه های معتبری هست، اما صفحاتی هم هستش مثل صفحه‌ای که به نام سخنگوی وزارت امور خارجه ثبت شده بود، صفحات مشکلداری هستن و نمیتونیم مطمئن باشیم که این صفحه ها واقعا متعلق به چه کسی است. از عمر این صفحه شاید 8 روزی یا 10 روزی بیشتر نگذشت تا مشخص شد که این صفحه متعلق به خانم افخم نیست، و خانم افخم هم خودش بالاخره بیرون از فضای مجازی در مصاحبه‌ای گفته بود که عضو فیسبوک نیست. اما پست‌های اولیه‌ای که می‌گذاشت باز هم کار رو سخت می‌کرد. حتی برای ماهایی که به هر حال در دنیای خبر هستیم و پیگیری می‌کنیم، برامون سخت بود تا بفهمیم که این صفحه واقعاً متعلق به خانم افخم هست یا نه.
be.com گوش می‌کنید. اما حضور چهره‌هایی از دولت آقای روحانی در فیسبوک در این روزها بحث‌های دیگه‌ای هم به میون کشیده. خیلی از کاربران فیسبوک از جمله در صفحات برخی از این چهره‌ها اشاره کردند به طنز، شاید که چطور اونا وارد فیسبوک میشند، از چه فیلتر شکنی استفاده می‌کنند، و در نهایت در هفته‌ای که گذشت رسانه‌های مختلفی در مورد این گزارش تهیه کردند که آیا حضور چند تن از اعضای کابینه در فیسبوک و رو وردنشون به کاربران و مخاطبان فیسبوکی به این معناست که فیسبوک در آستانه رفع فیلتر هست یا نه.
چیزی که وجود داره این هستش که دقیقاً این موضوع جالبه، شاید کل این حضور مقامات ایرانی در فیسبوک باشه، به دلیل اینکه فیسبوک در ایران ما میدونیم که فیلتره و کاربران از فیلتر شکن برای ورود به فیسبوک استفاده میکنن. که حال مقام‌های مربوط به موضوع فیلترینگ و مصادیق مجرمانه در فضای مجازی دارن میان و اظهار نظر میکنن در این موضوع که فیسبوک در کنار مضرات و نقاط منفی که داره، شاید یک سری نکات مثبت هم داشته باشه و شاید بشه که تفکیک کرد محتویات مثبت و منفی فیسبوک رو. البته این موضوع مطمئناً زمان طولانی رو خواهد گرفت برای اینکه بتونن این دو قسمت مثبت و منفی فیسبوک رو جدا بکنن، اگرچه که نکته فنی این مسئله پیش میاد و اینکه با اما اگرهای فراوانی مواجه هستش که چطور میخوان این مطالب فیسبوک رو از همدیگه جدا بکنن.
خب فیسبوک که در همین چند سال پیش، مخصوصا در ماهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد 88 و اعتراض‌ها به نتایج اون، یکی از مصادیق جنگ نرم شمرده می‌شد، الان عرصه‌ای شده برای دیپلماسی عمومی دستکم برخی از چهره‌های کابینه جدید ایران. ممنون هانا که در این برنامه با ما همراه بودی و گپ و گفتی در این زمینه داشتیم.
یک حال خبر.
این هفته اپل در مراسمی دو گوشی جدید از سری آیفون رو به علاقه‌مندان محصولاتش معرفی کرد. آیفون 5S و آیفون 5C دو گوشی همراهی هستن که این هفته اپل از اونها رونمایی کرد و به نظر میرسه علاقه‌مندان محصولات اپل از روزهای پایانی ماه سپتامبر اوایل مهر ماه میتونن این گوشی‌های همراه رو از بازارهای آمریکا و چند کشور اروپایی تهیه کنن. گرچه ممکنه انتظار برای کاربران سایر کشورها کمی طولانی تر بشه و تا پایان پاییز امسال ادامه داشته باشه. اپل این بار آیفون 5S رو که نسخه ارتقا یافته ای از آیفون 5 در 3 رنگ طلایی، نقره‌ای و سیاه وارد بازار کرد. تلفنی که علاوه بر تغییرات کوچکی که در فلاشر دوربین اون به وجود اومده، در واقع همون آیفون 5 با پردازشگر بسیار سریع‌تر و البته یک ویژگی جذاب دیگه، اولین گوشی هوشمند که با استفاده از اثر انگشت فعال میشه. آیفون 5S در 3 مدل 16، 32 و 64 گیگابایتی عرضه شده و قیمت پایه نسخه بدون قرارداد این محصول در آمریکا $650 و نسخه 64 گیگابایتی اون هم $850 قیمت داره.
اما در حالی که از مدت‌ها پیش اعلام شده بود اپل به دنبال عرضه آیفون‌های ارزان قیمت به بازاره، این شرکت این هفته از آیفون 5C هم پرده برداری کرد که دو مدل 16 و 32 گیگابایتی داره و برای اولین بار در طیف متنوعی از رنگ‌ها به بازار عرضه شده. اما محصول ارزان قیمت اپل که پردازشگر اون همون پردازشگر آیفون 5 فقط $100 از آیفون 5S ارزان‌تره. هر دو محصول معرفی شده از اپل به iOS 7 مجهز هستند که تازه ترین نسخه از سیستم عامل موبایلی اپله. iOS 7 در اواسط پاییز برای آیفون های کنونی قابل دسترس خواهد بود. در پایان برنامه دیگری از سریه دات کام هستیم. با ما میتونید از طریق ایمیل دات کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.
صدای رادیو